أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خدمة عزیزان و سروران منظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را بحث میکنیم. آیه که تلاوت شده آیه 172 از این کریمه مبارکه است. و همان گونه که دیشب به عنوان مقدمه اشارتی داشتیم، این آیه شریف از آیاتی است که میتوان گفت مباحث زیادی رو در نظر ارباب تفسیر و تحقیق به خود اختصاص داده است. آیه است که حساسیت خاصی دارد و شاید به این شیوه و با این تعابیر دیگر هم در قرآن تکرار نشده است. این آیه کریمه به دلیل حساسیت بحث من از همون ابتدا واجه به واجه خدمت عزیزان حسب معمول خودمون کلمات آیه شریفه رو بازگو میکنم با انگاه ورود بحث تفسیر. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اذکر یاد کن یا رسول الله، متذکر شو اون زمانی که اخذ ربک، پروردگار تو اخذ کرد و گرفت. فعل اخذ در لغت عرب هنگامی که با حرف جر من به کار برده می شود، یعنی بعد از ماده اخذ حرف من میاد، به معنای انفصال و جدا کردن شیء از شیء دیگر است. موارد استعمال بسیار زیادی دارد. وقتی شما دست در غذا میبرید و یه نانی رو از سفره برمیدارید، اینجا اخذت الخبز من المائده، اینجا اخذ به کار برده میشود. نان رو از سفره برداشتم، با فعل اخذ گفته میشه در کلام عرب. هنگامی که شما یه مثلا فرض بفرمایید علمی را و نکته ای را و ادبی را از معلمی، از عالمی فرا میگیرید، اینجا هم اخذت العلم من العالم گفته می شود. اینجا هم فعل اخذ به کار برده می شود. انفصال گاه انفصال ظاهری است، یعنی مادی است، گاه انفصال و جدایی غیر مادی است. در هر دو به کار برده می شود، به استعمال می شود. به از اخذ ربک من بنی آدم، یاد آور اون زمانی که خدای تو جدا کرد، گرفت، به همین معنا که عرض می کنم منفصل کرد و جدا کرد. به از اخذ ربک من بنی آدم، از بنی آدم، از فرزندان آدم. استهزار دارید، ما در قرآن کریم یک آدم داریم و بقیه انسان ها بنی آدم هست. فقط اون فرد اول است که نام اون آدم، اما بقیه دودمان اون رو بنی آدم میگویند. دیگه به ما در قرآن آدم گفته نمیشود. ما خودمون را آدم میدانیم، اما خداوند ما را آدم نمیشمارد. ما بنی آدمیم، فرزندان آدمیم. من بنی آدم، من ظهوره. کلمه ظهور جمع زهر. زهر اون ماورا، اون پیشین شی را میگوین که به همین دلیل پشت انسان رو، اون سوی آدمی رو هم زهر می نمایند. الذی انقذ زهرک. ما اون باری رو از دوش شما برداشتیم که پشت شما رو می شکست یا رسول الله. من ظهورهم ذریتهم، کلمه ذریه ابتداعاً معنا می شود فرزندان. گاهی بعض از لغویون از کلمه ذریه و ذریات و ذراری گمانشون آمده است که فرزندان کوچک رو مثلا، نه این چنین نیست. خود کلمه ذریه به معنای مطلق نسل و فرزندان انسان در خود کریمه مبارکه وحی به همین معنا به کار برده شده است. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدا را ببخش بر ما، مرحمت کن بر ما از همسرانمون و فرزندانمون. اینجا ذریه دیگه فرزندان کوچک قید نداره دیگه، تمام نسل ما و دودمان ما را اونچنان قرار ده که اینها موجب دلشادمانی باشند، اینها موجب تأثر و غم نباشند که بگوییم کاش چنین فرزندی و نسلی نمی بود اصلا. حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. و ما را پیشوای متقین قرار ده که نه فقط از متقین، بلکه ما را جلودار اهل تقوا قرار ده، اون پیشتازان باشیم و جلوداران باشیم. پس کلمه ذریه به معنای نسل و فرزند است، اما خود ریشه لغت باید گفته بشه. این هم کلمه ذریه از ماده زهر اگر گرفته باشد با همزه آخر دالزال و اون به اصطلاح همزه آخر به معنای آفرینش است، به معنای خلقت است. ذریه مخلوق است، چون آفریده شده و مخلوق است که زاد فرزندان آدم هم به این مخلوق ذریه گفته می شود. پاره از لغویون می گویند که کلمه ذریه از ماده زرعه گرفته می شود که در این صورت زرعه به معنای انتشار و پراکندگی است، چون نسل و فرزند و ادامه وجود انسان پراکنده می شن و منتشر می شن در زمین، نزا به اینها ذریه گفته می شود. کدام فرزندانن که همیشه در کنار والدینشون باشن؟ نیستند. اینا منتشر میشن، پراکنده میشن. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اصلا بشر کارش انتشار است، پراکندگی است. لذا به فرزندان ما ذریه گفته میشه، چون اینا منتشر میشن، این سونسوی عالم رو میگیرند و بالاخره پراکنده میشن، زندگی خودشون آغاز میکنن. ادبهی گفتند از لغویون که ذریه از ماده زر می آید، به این معنا اگر باشد زر یعنی شیء کوچک، به قبار و ذره زر از همین ماده گفته می شود، زر و ذره. به همین معنا به حیوانات کوچک بسیار کوچک مانند مورچه ریز زر گفته می شود. به ذریه انسان ذریه گفته می شود، چون اینها ابتدای انعقاد نطفه اونها همین بودند، اینها ذرند، اینها بسیار کوچکند. هزار اینها و میلیون اینها باید اونگاه با شیء با چشم غیر مسلح دیده شود، با چشم مسلح دیده بشه، با چشم عادی دیده نمیشه، ولو میلیون ها اینها جمع بشود. پس بنابراین به اینها ذریه گفته میشه به خاطر اون کوچکی و حقارت ظاهری. خب تا اینجا این شد بحث. فیض اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یه چند تا واژه دیگه داریم حداقل یک، و اشهدهم علی انفسهم، خداوند گرفت از بنی آدم از ظهور اینها بیرون کشید ذریه و فرزندان اینها را. اونگاه و اشهدهم، کلمه اشهدهم از ماده شهادت است، اما اشهاد است، باب افعال است. ما گاه شهادت داریم گاه اشهاد داریم. یعنی چه؟ خب شهادت یعنی گواهی، در یه صحنه گواهی، شاهد اون کسی که گواهی میدهد. اما اشهاد این است که شما کسی را می آورید به صحنه شهادت و وارد در صحنه شهادت می کنید، می گویید ببین. هنگامی که دید اونگاه در روز مناسب می گویید بگو. نام اون مرحله اول اشهاد است. این رو زمانی بحث می کردیم در باب شهود اعمال در قیامت، اشاره شد که ما در شهادت از جهت حقوقی دو مرحله داریم، یه مرحله تحمل شهادت است، یه مرحله تعدیه و ادای شهادت است. تحمل شهادت این است که شما رد می شید، یه مسلمانی داد می زند یا المسلمین، آن مسلمان ببینین با من چه می کنن این ظالم، چگونه من رو کتک می کنن، چگونه ضرب میکنه، شد میکنه. شما میاین اون حس انسان دوستی شما صحنه رو میبینید، کاملا منعکس میشه در وجود شما. عالمن عینن ملاحظه کردید، برای شما علم حاصل شد به این صحنه. اونگاه فردا روزی میشود، پرونده به دادگاه میرود، پیش شما میآید. آی مسلمانی که اون روز دیدی اون صحنه را، حال امروز روز هنرنمایی توست، بیا به دادگاه و بگو که دیدی چه کسی کتک کرد، چه کسی اهانت کرد، چگونه زد، چه بیرحمانه عمل کرد، بیا اون چه دیدی بگو. این مرحله اداء شهادت است. اون مرحله اول را اشهاد میگویند، یعنی اینکه کسی باشد ببیند، علم برای او حاصل شود، تحمل کند مطلبی را، در خود وارد کند، چه روزی بیاید و لب باز کند، بگوید رأی تو کذا و کذا، دیدم این چنین و چنان. خداوند از ذریه آدم و فرزندان آدم و بنی آدم اشهاد کرد، یعنی اینها رو به عنوان گواه حاضر کرد در صحنه و برای اینها علم آمد در اون صحنه. کجا شاهدشون کرد؟ علی انفسهم، بر جانهای خودشون، بر وجود خودشون. اونگاه فرمود الستو برب بکن، آیا من رب و تربیت کننده شما نیستم؟ آیا من مربی و مالک و مدبر شما نیستم؟ قالو، بدون معتبی بنی آدم هم صدا، قالو بلا، همه گفتند بلا. بلا اثبات بعد از نفی است. الستو اینجا میشه بلا، قالو بلا. اگر اینجا بلا نمی گفتن بنی آدم، اگر اینجا میگفتن نعم، این ایمان نبود. اینا گفتن بلا، اینجا بود بلا بیاد، بلا اثبات بعد از نفی میاد. قالو بلا، شهدنا، کافیست دیگه، ما کاملا شهادت میدیم که دیدیم اون روز، شهادت میدیم که صحنه رو دیدیم، الان حاضریم برای شهادت، تحمل کردیم، الان شهادت میده. شهدنا. خب چرا خداوند این کار را کرد؟ مخافت ان تقولوا، مباد این که بگویند یوم القیامه آدمیان انا کنا عن هذا غافلین، خدای از اون چه تو میگی، از توحید تو، از ربوبیت تو، ما غافل بودیم، ما خبر نداشتیم، کار ما را مؤاخذه میکنی و ما را به حساب و کتاب میکشی. به خاطر اینکه اینها فردای قیامت دعای غفلت نکنند، خداوند اشهادشون کرد، نشانشون داد، متحملشون کرد، به اینها وارد کرد این مبنا را و اینها آگاه به ربوبیت خداوند شدند. خب ما یه مرور قدم به قدم خدمت عزیزان از اول بحث داشتیم، الفاظ رو بررسی کردیم و در بین اون معنای آیه رو هم گفتیم. حالا چی میشه این بحث؟ چه چیزی را خداوند مطرح میکند؟ این کدام؟ این همان است که به هر حال میبینید با این آیه شریف در بنچده الست در ادبیات عرفانی و ادبیات پارسی باز شده است و جرعه نوشان جام بلا به بلا نشستند و اینها سخن میگویند و اون زیبایی هایی که در این بحث وجود دارد بالاخره لابلای سخن بزرگان دیده میشود و مطرح میشود. اما تفسیر آیه چیست؟ مفاد آیه کدام است؟ چه نکته‌ای در این آیه شریف مطرح می شود؟ از کردم آیه آیه مهم نیست، به دلیل این که در این آیه شریف عزیزان دو خط وجود دارد، دو خط تفسیری وجود دارد. بنده در مقام داوری سخن نمی گویم امشب، در بیان نقل سخن می گویم. مایلم بیشتر امشب داور این بحث نباشم، بلکه تبیین کننده و منتقل کننده مطلب خدمت عزیزان باشم تا سخن به کجا برسد. ابتداعا سطح اول فهمی که در این آیه وجود دارد و کثیری از بزرگان این رو مطرح کردن این است که ما میگوییم خداوند سبحان اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، خداوند از بنی آدم، از همه ذریه بنی آدم، از آدم تا قیام قیامت، هر آن کسی که نام او بنی آدم است، از تمام فرزندان آدم، بیایید تا خاتم، تا وجود مقدس محمد مصطفی، جمیع فرزندان آدم پیمان استانده است. یعنی چه؟ یعنی خداوند تمام فرزندان آدم رو آگاهی به اینها داده است، اینها رو شاهد و گواه بر جانهای خودشون قرار داده است که در درون جانهای اینها زمینه ایجاد شده است، مبانی و منابعی وجود دارد در جان آدمیان. من دارم نقل اول رو عرض می کنم که اینها وقتی به جان خودشون و به نفوس خودشون مراجعه می کنند، اونگاه بدون هیچ تأملی از درون می گویند بلا، یعنی می گویند آری، پاسخ مثبت می دهند به ربوبیت خداوند سبحان. خداوند در جز جز در تمام اجزا و وجود فرزندان آدم، در همه فرزندان آدم، نسل بعد از نسل، ذریه بعد از ذریه، اشهاد به ربوبیت خود قرار داده است. یعنی هنگامی که آدمیان به درون می روند، به نفوس و جانهای خودشون مراجعه می کنند، بعد شهاد صدا و نوای شهادت رو از درونشون می شنوند که شهدنا، شهادت بر ربوبیت خداوند سبحان دارند و از درون گواه ربوبی حضرت باری تعالی را می جویند و می بینند. قائلین به این قول، گویندگان این نظریه، می گویند حضرت باری تعالی میثاقی با بشریت دارد که این میثاق، میثاق فطریست. از مهمترین و قویترین ادله اثبات وجود حضرت حق و حتی توحید خداوند مبحث توحید فطریست. مبحث اثبات وجود خداوند با دلیل فطرت است. این که در جان آدمیان فطرت الله التي فطر الناس عليها، در خود درون بشریت این ندای نهانی نهفته است. خداوند توسط عقل و اون مبانی فطری که در جان انسان ها نهفته است، این فکر و اعتقاد به حضرت خودش را نهادینه کرده است. اگر انسان ها به جانهای خودشون بازگردند، اگر حجاب ها به کناری بزنند، اگر رهزنان مسیر نباشند، انسان ها از درون خودشون ندای بلان این رو به خداوند سبحان لحظه به لحظه خواهند شنید که آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش و آواز خدا. یعنی انسان ها بر اساس اون مبانی عقلی و فطری که خداوند اشهادشون کرده تو وجود خود اینها قرار داده است، همه ذریه آدم از یکنان، چنین حالتی را دارن که وقتی به خود نگاه میکنن و به وجود و جهان پیرامونشون میگرند، میفهمن که خودشون همه کار نیستن، میفهمن که ضعیفند، میفهمن که مقادیر عالم در دست اینها نیست، کاملا متوجه میشن که دست دیگر و قلم دیگری وجود دارد. وقتی خودشون رو یه ممکنی میدانن، یه وجود ممکنی، یه انسانی که ضعف دارد، اونگاه قوت میابد، با ضعف میابد در وجودش، میبینن نیستیم، میآییم، میرویم، آورنده ایست، برنده ایست، میآورد، میبرد، ضعف است، قوت است، قوت میدهد، ضعف میدهد، ضعف تبدیل به قوت می شود، قوت تبدیل به ضعف می شود. انسان ها در وجود متوجه می شن که این ما نیستیم که امورات عالم را تدبیر می کنیم، این ما نیستیم که حیات و ممات ایجاد می کنیم، دیگری هم نیست که این کار را بکند از مقوله ما و جنس ما، موجود دیگری هم چون ما، مخلوقی چون ما که دچار ضعف است، این نیست. انسان ها وقتی به جانهای خودشون مراجعه میکنن، متوجه میشن که ضعف های اینها باید قوت از جای دیگر بگیرد، احساس میکنن از ماورای خودشون میآید و سرازیر میشود بر عالم هستی، بر وجود. در جان و فطرت این ندای فطری انسانی، ضعفی که انسان در قبال خیلی چیزها میبیند. گاه این جمله به این حدیث شریف مصطفی را عرض کردم که از زبان معصوم داریم که لولا سراسه ما تحت رأس ابن آدم شیئون، اگر سه چیز نمی بودن، سر فرزند آدم رو هیچ چیز به زیر نمی آورد و نخوت و غرور انسان ها هرگز تبدیل به خضوع نمی شد، استقامت نمی شد. و این نیست مگر الموت و المرض و الفقر. خود انسان ها مرگ رو می بینن، می بینن باید برن، هیچ چاره ای هم ندارن، می دانن که باید بروند و حکم المنیت فلم بریت جاری. شاعر بود است به نام ابوالحسن طهامی، این جوانی از دست داده، جوان 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله از دست داده است. یک شعری گفته است بسیار زیبا و این نکته جالبی است که نوعاً زمانی میگفتم به دوستان این مصرع رو اکثر عزیزان شنیدید یا بعضیاتون حفظید که آه صاحب درد را باشد اثر، یعنی آه صاحب درد را باشد اثر. اون مصرع اولش اگر بلد باشید شعر خیلی زیباتر میشه. در عزایی گر بود صد نوحه گشت، آه صاحب درد را باشد اثر. عرب میگوید لیست ناعت و سکلان کل مستعجره، اونی که اومده پول گرفته بیا تو این فاتحه بخواند، ایده به چیزی میخواند، مصیبتی میخواند گلی، اما اون جوان مرده چیز دیگری میفهمد از مصیبت، او طعم مصیبت رو داره میفهمه که چیست. لیست ناعت و سکلان کل مستعجره، در عزایی گر بود صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. ابوالحسن طاهری صاحب درد است، شروع میکند به گفتن این الان داره در مرگ رو متوجه میشه، میگه حکم المنیت فی البریت جاری ما حاضه دنیا و بدار قراری. بعد شروع میکند با فرزندش تو هم گفتن جاور تا ادائی و جاور ربه شبتان بین جواری و جواری، یا کوکبن ما کان اغسر عمره و کذا تکون کواکب اصحاب. این شعر مال همینه، حکم المنیه، حکم مرگ در میان جمیع بشر جاریسی، چه خیالی بشر در این جهت ندارد، ادعا صرف و گزاف دروغ است اگر بگوید. بعد میگوید فرزندم تو هم با این خیل رفتی، تو در جوار خدایی به من با دشمنان خیش زندگی میکنم، این درد رو به کجا ببرم؟ ای ستاره سحری من، ستاره من بودی اما بسیار کوتاه درخشیدی و از میان آسمان زندگی من غائب شدی و پنهان شدی. زیبا میگویند مراد من اینه، انسان هایی رو حس میکنند که در قبال مرگ عاجزند و ضعیفند، دیگری میبرد و میآورد، دست اینها نیست. یحیی و یمیت و یحیی و حی لا یموت، میبرد میآورد به خود زنده پایدار و باقی است آنچه نمرده است و نمیرد، توی آنچه تغییر نپذیرد توی. موت بعد مرض، خیلی از بیماری هایی که ما میفهمیم سال هاست به شریعت دارد میکوبد و میکوشد، خیلی از بیماری هاست که ما چلن این تعدد نمیدارم، کانسر ها، سرطان ها، میبینید الان همین مدت این بحران اخیری که این سارس ایجاد کرده، سندروم تنفسی ایجاد کرده، الان دنیا رو اروپا رو داره تکان میدهد باز، و خدا میداند این چی میشه. این خضوع رو در اصلا بشر متوجه میشه که خودش تنظیم نمی کند این مقادیر را، مقادیر دیگری در وجود، قرم دیگریست که امورات و کلی عالم به تدبیر و اوش رب العالمی نیست که جان و جهان رو تدبیر می کند، و در کنار اون فقر. فهمدن اگر نباشه این عوامل، این سر انسان ها پایین نمیاد و اینها خدا را بنده نیستند، اون غرور و نخوت اینها اجازه نمیدهد که طعم عبودیت بچشند. مرادم این که انسان ها به نیروی عقل، به فطریات درونی، هنگامی که به اندرون خودشان برمیگردن، هنگامی که حجاب ها کنار میگذارن، هنگامی که نخبت ها و غرور ها رو میشکنن، هنگامی که اسباب ها و جذبه های خارجی درشون تأثیر نمی کند، به خود برمیگردن، از درون میشنون بلا شهدنا، شهادت میدن که چنین است و چنان است، به اون ربوبیت شهادت میدن. این گفته جمعی از مفسرین است. بنابراین آیه دارد میگه علم احد الیکم یا بنی آدم، خداوند عهدی با ما دارد. این عهد از کجا آمده است؟ از اون خرد و عقل و فطرتی است که خدای سبحان در وجود ما قرار داده و ما رو بر اون شاهد و گواه گرفته است و ما داریم بر اساس اون شهادت با اون معامله میکنیم. بعد مخافت هم تقولون، مباد این که این کار هست که مبادا فردای قیامت اینها بگن که ناکن نانهازا غافلین، ما غافل نه، تو وجود خودتونه، برید تو فطرت خودتون، برید عقلتون رو بکاوید و ببینید آیا این هست یا نه، عقل ناب رو بجوید، لبتون رو به کار رو بندازید، قلال الباب بشید، ببینید این هست یا نیست، هیچ غفلتی نیست، در وجود خودتون خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، میابید و میجوید. انتقور و یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا، این خداوند حجت رو تمام میکنه که فردای قیامت شما نگید اشرک آبا اونا من قبل، و چون پدران ما مشرک بودن ما هم مشرک بودیم. نه، خداوند به شما عقل داد، فطرت داد، میتوانستید لگت بزنید بر سنت غلط و نابجای پدرانتون و رویه خودتون رو عوض کنید و اونجا دیگه چنین چیزی و چنین گفته ای بر شما حجت نیست. نمیتونید بگید انما اشرک آبا اونا من قبل و کن ما ذریتا من بعده، ما فرزندان اونا بودیم، پدران چنین کردن ما هم چنان کردیم. افتحل کنا به ما فعل المبتلون، خدایا اونها چنین کار باطلی رو انجام دادن، ما به جرم اونها گرفتار نشدیم. نه، این گفته شما و این دفاعیه شما حجت موجهی نیست و مقبول سمر در محکمه الهی واقع نمیگردن. خب تا اینجا بنده تفسیر اول آیه شریفه رو بر روالی که جمعی گفتند از مفسرین مطرح کردن. اما پیرامون این آیه شریفه بحث بسیار گسترده دیگری وجود دارد عزیزان، که من به استعداد بحث و محفل خدمت دوستان عزیز و در حد زمانی که در بحث دارم این رو مطرح می کنم، طبیعی است که یه سطح عامی رو من در این بحث مطرح می کنم، یه خیلی به لایه های درونی و پیش و خمها و تابهای اون وارد نخواهیم شد، در حدی که هم مطلب گفته بشه و هم دشواری زیادی نداشته بشه. پیرامون این آیه شریف جمعی از مفسرین بحثی رو مطرح می کنن که این بحث عمدتاً مبتنی بر حضور روایاتی است از زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد آل محمد که در این جهت اشاره به این مبحثی است که خدمت عزیزان گفته می شود. این جمع مفسرین این شیوهی که بنده تا الان گفتم نمیگویند، اینطور میگن و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتا، اخذ کاریست که خداوند قبلا انجام داده است، خداوند برگرفته است از بنی آدم ظهور، از پشت اینها ذریه اینها را خداوند از آدم و فرزندان آدم جمیع نسلهای اینها رو بیرون کشیده است، ذریه اینها را عکس کرده است، منفصل کرده است، خارج کرده است. این قبلا این کار شده است و اشهدهم علی انفسهم، و اونگاه با اینها رو در رو خداوند اشهاد کرده است، یعنی درسهایی رو به اینها داده است، اینها رو گواه بر قدرت خود، گواه بر عظمت خیش، گواه بر ربوبیت خود کرده. اینها دیدن صحنه جلال و جمال الهی را، اونگاه اقرار از اینها هم گرفته شده است که الستو برب بکن، گفتن بلا، قالو بلا، اینها شهادت رو آن دادن، اونگاه برگردانده شدند و در سیر تاریخ نسل نسل به مرور زمان پا به صحنه وجود و هستی گذاردن و با اون میثاق قبلی و اطلاع قبلی که حاضر در وجودشون حاضر بود و با اون شهادت قبلی که دادند و دیدند خارج اون صحنه رو در محضر الهی، زندگی خودشون رو شروع کردند. عده‌ای بر سر اون میثاق باقی ماندند، عده‌ای باقی نماندند، عده‌ای بلایی که گفتن تا آخر بود، عده بلایی که گفتن دیگه ادامه پیدا نکرد، پای این بلا نیستادند و این شهادت و اقرار و این پاسخ مثبت رو جدی نگرفتن و چنین نشد. حجت رو خداوند در اینها تمام کرد. اینها در یه عالمی، در یه فضایی، در یه شرایطی فرزندانی که میخواستن تا قیام قیامت پا به صحنه وجود بگذارند در نسل و ذریه آدم، همه اینها رو خداوند بیرونش رو کشید و اینها رو رو در رو با اینها سخن گفت، نشان داد به اینها جلال جمال خودش رو، و بعد اینها بازگشتند به مستقر به خودشون تا اون زمانی که نوبت آمدن اینها به گیتی و هستی رسید، پای به دنیا نهادند و زندگی خودشون رو با اون میثاق ادامه دادند. و اونگاه فردای قیامت هم به اینها گفته می شود انصبور و یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین. نام این بحث چیست؟ اون عالمی که انسانها در اون عالم قبل از این عالم چنین برخوردی و چنین میثاقی داشتن، نام اون عالم و در زبان جماعت و اون کسانی که این بحث رو مطرح میکنن عالم زر گفتیم، ذریه احتمالش اینه که از ماده زر بیاد و زر به معنای شیء کوچک مثل موچگان کوچک، به دلیل این که تمام این بشریت میلیاردها انسان در یک فضای محدودی مقابل خداوند به تعبیر ما قرار گرفتن، لذا نام اون عالم عالم زر یا عالم ارواح یا عالم ازله، این سطح اسم رو بیشتر بهش دادن. اینها در یه عالمی با این نام حاضر شدن و خود این فضای این عالم بود. حالا من قبل از این که وارد بحثای دیگه بشم، بگذارید که خدمت دوستان عزیز حداقل یه روایت در این باب بگم و ادامه بحث رو مطرح میکنم خدمت دوستان عزیز. این دیگه صرفا دارم بحث رو منتقل میکنم. محضر مبارک عزیزان، داوود رقی که از یاران وجود مقدس از صادق علیه السلام است میگوید لما اراد الله ان یخلق الخلق خلقهم و نشرهم بین یده، انگامی که خداوند میخواست انسانها رو بیافرینه در بل آفرید اینها را بین خود قرار داد. ثم قال لهم من ربکم، به اینها گفت کی پروردگار شماست؟ اول من نطق رسول الله، اولین کسی که لبات کرد و گفت بلا، نبی مکرم بود در میان ارواح در میان آدمیان. اونگاه امیر المؤمنین، اولین کسی که لبات کرد و گفت بلا، نبی مکرم بود در میان ارواح در میان آدمیان. اونگاه امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام فقالو انت ربنا، گفتن تو پروردگار ما هستی. فحملهم العلم و الدین، اونگاه به این السابقون السابقون خدا علم و براست دین داد. ثم قال للملائکه هؤلاء حملت و دینی، اونگاه به ملائکه اینها رو شناسان گفت اینها حاملان دین و علم من هستن. امنا این فی خلقی، اینها امین من در میان بندگان خواهند بود. امنا این فی خلق، هم المسئولون، اینها مسئولیت های والایی دارند. ثم قال لبنی آدم، اونگاه به فرزندان آدم گفت اقروا لله بالربوبیه، اقرار کنید به ربوبیت خداوند الان که دارید میبینید. اقروا لله بالربوبیه و لهؤلاء النفر بالطاعة والولایه، به این پیشتازان و جلوداران رو هم اقرار کنید به ولایت اینها و رسالت اینها. فقالوا نعم ربنا اقررنا، بنی آدم گفتن پروردگارا بنی اقرار میکنیم. فقال الله جل جلاله للملائکه، اونگاه خداوند به ملائکه گفت اشهد، شما هم شاهد باشید. فقالت الملائکه شهدنا ان لا یقولوا قدم انا کنا ان هازا غافلین، و ملائکه گفتن ما شهادت میدیم که این فرزندان آدم نمیتوانند پیمانشون فردا بشکنن بگن ما خبر نداشتیم و ما غافل از این ماجرا بودیم. این روایات مطرح میشه. ببینید عرض کردم بس حساس عزیزان، محدث مجلسی علامه مجلسی در جلد پنجم بهار الانوار از صفحه اشتباه نکنم 228 بحث رو شروع میکنه تا 276 50 صفحه روایات این بحث رو مطرح میکنن. بابون فتینت، باب تینت و ارواح رو مطرح میکنن تحت همین عنوان است. 50 صفحه این بحث مطرح میشه، روایات رو میارن. آخر بحث که میرسد مرحوم مجلسی میگوید که من وارد جرح و تعدیل نشدم، این بحث رو وارد نشدم، من صرفا مطالب رو منتقل کردم. آن روایات مفصل در اینجا مطرح میکنند و از این بحث به این شیوه گذر میکنند علامه بزرگوار مجلسی. البته در جاهای دیگه که حالا من در قسمت بعدی سخن میگم یه نکات دیگه ایست که ایشان هم این بحث رو مطرح میکنند. خب این تفسیر دوم، پس آیا مربوط است به یه عالمی که فرزندان آدم آمدن بیرون، اینها بعد با خدا میثاق بستند، بعد اومدن تو دنیا میثاقشون فراموش کردن، ادهی بر میثاقشون باقی باندند، آیا این میشه؟ این اصلا شدنیست این بحث؟ آیا این بحث آدم زر رو من بنی آدمه، این بنی آدمه یا خود آدمه، اینا چطور شهادت دادن که بعد یادشون نیست فراموش کردند، چه فایدهی داشت این شهادت؟ بعد کافرها چی میشن؟ مؤمنها چی میشن؟ بحث های زیادی در این بحث وجود دارد. به همین خاطر جمع زیادی از بزرگان حداقل ارتباط عالم زر به این بحثی که در روایات آمده است با این آیه شریف کمرنگ دیدند، یعنی شیخ بزرگوار شیخ طوسی عنوان اولین مفسر در این که تفسیر مجموعی کامل به قرآن دارد یک به هازا غیر جایزه، تأیید نمی کند این رو، به شکل کلی تأیید نمی کند این بحث رو. بزرگان دیگر بودن، کسانی مانند شیخ مفید که نام آن شنیده، کسانی مانند سید رضا، سید رضی به اصطلاح از به خدمتون، با اون مقام علمی که داره سید مرتضی، این دو برادر وقتی به این بحث میرسن اینا با یک کمی تأمل و احتیاط وارد این مقوله میشن. اما گروهی از بزرگان و محدثین متعبدین اینا هیچ تأملی و هیچ شکی و هیچ ابهامی در اینجا به نظر خودشون ندیدن و محکم قائل به عالم زر شدن و گفتن این آیه هم از آیاتی است که اثبات عالم زر میکنند. پس این هست یه بحثی به این شیوه گفته شده. عرض میکنم این که انسان بیاید و محکم پا رو بگذارد و داوری کند در اینجا که این هست آن نیست، این خیلی مشکله. برای همینه که این بزرگان برحال از به خدمتون تأمل داشتن، ایستادن، بحث جدی هم کردن که شاید دیگه خسته کننده میشه برای عزیزان که من بخوام رو بگم این نسیان چه بود و آیا ما واقعا فراموش کردیم؟ نه نکردیم. ما ممکنه مکانش فراموش کرده باشیم، آیا زمانش فراموش کردیم، اما خودش این هم بحث هایی دارد که بماند. من برای اینکه چیزی دست دوستان باشه از این بحث و یه جمعی بین اون تفسیر اول و این بحثی که شما شنیدید خیلیاتون از دیرباز تحت عنوان آدم زر، من یه نکته ای رو عرض میکنم معذرت بارک عزیزان که این نکته قوی است و اون اینه، عرضی ندارم، من اصلا نمیگم هیچ اظهار نظری عرض کردم و داوری نیست که خداوند از نسل آدم کشید بیرون فرزندان اون رو و اونگاه اینها مقابل خداوند ایستادند، دیدند، با خدا سخن گفتند، اقرار کردند، بلا گفتند. بنده فقط یه چیزی رو عرض میکنم اینجا خدمت عزیزان، یکی از مباحثی که در روایات معصومین علیهم السلام غیر قابل انکار است بحث خلقت ارواح قبل از ابدان است، اینی که روح ما آدمیان قبل از بدن ما طراحی شده است و آفریده شده است. حالا اگر شما نسبت به نبی مکرم هم شنیدید همینه، اون خلقت خاص پیامبر یا حضرات معصومین علی اصحاب العرش، نام اینها رو خداوند مکتوب کرد، ارواح قبل از ابدان آفریده شدند. اشاره میکردم دیشب بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، ارواح آدمیان قبل از ابدان اینها آفریده شد. بعد که ارواح داخل این بدن قرار گرفت، من استدام کنم برای مشکل بحث، اما چاره‌ای نیست، بالاخره ما یه مرتبه به این آیه رسیدیم، صد مرتبه در قرآن نمی‌رسیم دیگه، همین بحث ممکنه مطرح نشه. خدا می‌داند بنده زمانی سال 75 اشاره به این بحث داشتم تا الان 7 سال و 8 سال گذشته، معلوم نیست تا پایان اون فرصتی باشه این رو بگیم یا نگیم به این چیه. عرض می‌کنم عزیزان، ما در این دنیا وقتی که روح ما در این تخت بند تن قرار گرفته است، وقتی رشد روحی پیدا می کنیم می دانیم که چیزهایی را می دانیم. از کجا می دونیم اینها را؟ این اطلاعات ما از کجاست؟ پاره از اطلاعاتی که شما در جانتون دارید فطری شماست، هیچ معلمی به شما نیاز نیست بیاموزد، در جان شماست، اینها فایل های بسته شماست که باز می شه در وجودتون. ما در درون خودمون یه اطلاعاتی داریم که انبیا فقط هنرشون اینه که ما رو به اون اطلاعات درونیمون برگردونن، یعنی قرآن ذکر است، انما انت مذکر، یا رسول الله تو مذکر اومدی ذکر بدی، ذکر یعنی چی؟ ببینید ما یه جانب داریم، معلم میخواهد می نشیند، معلم تعلیمش میدهد، اون جاهل این عالم رابطه تعلیمی، اما گاه نه، شما میدانید مطلب را اما الان در خاطرتون نیست. شما الان معلم میخواید؟ نه. چی میخواید؟ مذکر. پیغمبر مذکر است، قرآن ذکر است، بخش عظیمی از آیات قرآن اینها تذکرتن، تذکره ذکر، یعنی ما رو به اون دانش و مطلبی که داریم برمیگرداند. ما را برمیگرداند به عفو الله شکم فاطر السماوات و الارض، ما را برمیگرداند یا بنی آدم به چیزهایی که در ذهن ماست، در وجود ماست، در جان ماست، در فطرت ماست. و نفس دما سباها فالهمها فجورها و تقواها، ملهمات الهی در این جان و در این نفس پیچیده های درون ماست. اگر امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه سخن از آن میگوید که لیفیرو لهم دفاع العقول لیستعدوهم نیساب فطرته و یذکروهم منفی نعمته، اچی به این حرفا انبیا آمدند، نعمت‌های فراموش شده، میثاق فراموش شده، انبیا آمدن بکشن از درون بیرون گنج‌های فراموش شده را. خدا این گنجا رو کی به ما داده؟ کی ما اینا رو یاد گرفتیم؟ این فطریات ما مال کیه؟ جمع، یعنی این بحثی که عرض کردم، خلق ارواح قبل الابدان، این یه راهیست برای این بحث که یکم میشه تفکیکش کرد این رو، که بالاخره گویا ما آدمیان قبل از آمدن به این دنیا یه چیزهای خداوند به ما داده است، یه تعلیماتی به ما داده است، و ما وقتی میسیم که شما یه چیز رو بلدید، بعد تا میبینید این همان است، این همانی به تعبیر ادبی این دایدیتی به اصطلاح اون حالت خاص خودش، وقتی این که شما میبینید این همان میشود، این رو خدا در جان ما قرار داده است، مبتنی که بر خلق ارواح قبل از ابدان، ارواح ما قبل از بدنهای ما این جلوه می کند. بگذارید برای این هم، برای این مقوله‌ای که از می کند، یه روایت از زبان معصوم بگم و بحث رو جمع جور کنیم. روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که آقای سنام ابن کبا، ما این رو ذکر شرش رو زیاد کردیم پیش دوستان، از منافقین کوفه است و گهگاه بر میخیزد آقا معاون امیر المومنین اجازه و عذیت میکند امام علی را. گاهی یعنی عذیت خوبی کرده، یعنی ما بهره میبریم از عذیتاش، یه چیزهایی گفته است که موجب شده است که راز بکشای علی مرتضی، پس سوء القضا حسن القضا، اون باب علم پیغمبر رو گشوده است و باز باشه باب رحمت تا عبد بارگاه مولاه کفن احد، این در رو باز کرده است، امام درفشانی کرده است. من جمله عطاه ابن کبا فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی علی الله تبارک و تعالی هل کلم احدا من ولد آدم قبل موسی. آها، یا بلحسن، آیا خدا قبل از موسی با هیچ کدام از فرزندان آدم هم صحبت کرده؟ کلم الله موسی تکلیما، آیا با هیچ کدام از فرزندان آدم خدا سخن گفته؟ فقال علی صلوات الله علیه قد کلم الله جمیع خلقه برهم و فاجرهم. کجای کاری ابن کلمه؟ خدا با همه بنده هاش صحبت کرده است، چه با بر اینها، چه با فاجر اینها، چه با فاسق اینها، چه با مؤمن اینها، با همه اینها خدا سخن گفته است. و رد علیه الجواب، همه هم با خدا سخن گفتند و جواب دادن به خداوند. سنگین آمد این مطلب بر ابن کبا، نفهمید چی میگن. فقال لن کیف ذلک یا امیر المؤمنین، آقا حرف دارید میزنید، جواب دلیلتون چیست، مطلب چه میگویید؟ فقال له ابا ما تقرأ کتاب الله، قرآن نخوندی؟ گفت کجا؟ یعنی قول نبیه، مگر خدا به پیغمبر نمیگوید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قالوا بلا، الست بربکم قالوا بلا، مگر این آیه را نخوندی؟ فقط اسمعهم کلامه و رد علیه الجواب، خداوند ندای خودش رو به گوش فرزندان آدم رسانده و اونها جواب رو از درون دادند به او، کما تسمع فی قوله ابن کبرا، این بلا همونه، همون سخن گفتن دست گفتمان بین خداوند و خلق است. فقال لهم، خدا به اینها گفته است، انی انا الله لا اله الا انا و انا الرحمن، فاغر رو له به طاعه و ربوبیه. خداوند به اینها آموخته، بعد اینا در جانها و در وجودشون این اقرار رو کردند. فطرت آدمیان خاک دلان روز که می بیختند شبنمی از عشق درو بیختند. گویا وقتی که بنا اولیه و طرح اولیه وجود آدمیان به خداوند سبحان طراحی می کرد، ارواح ما هنگامی که طراحی شد، زمزمه محبتی او در جانهای ما قرار داده شد، آشنایی با حضرت او ودیع نهاده شد، جان انسان آشنای با جان آفرین آفریده شد، ارواح قبل از آن که به این بدن تعلق بگیرن، هنگامی که اومدن تو این دنیا، این زمینه آشنایی پیشین و دیرین برای اینها روی شد، این فطرت اینها بازگرداند اونها را به صاحبشون، به حضرتشون، به اون آشنای دیرینشون. گاه روی این فطرت رو پوشان مسائلی، گاه فصل و وصل ایجاد شد، گاه این اتصال بیشتر شد. با این بحثی که عرض می کنم یه مقدار قضیه فرق می کنه، یعنی بحث خلقت ارواح قبل از ابدان یه مصححیست به تعبیر ما، یه تلطیف کننده این بحث، ارتباط دهنده نظر اول با نظریه دومیست که مطرح شده است. به هر تقدیر آنچه در این آیه شریفه وجود داشته است که در جمعی از بزرگان ارتباط این رو با عالم زر دیدند، اما خود هست عالم زر یه بحث مسلم قطعی نیست که همه بزرگان اتفاق نظر بر اون داشته باشند، و ارتباط این آیه هم با بحث عالم زر چندان قطعی و قاطع و یقینی نیست، اما در این حال بحث خلق ارواح قبل از ابدان یه بحثیست که روایات قوی و محکمی پشتوانه این بحث می باشن. قالو بلا، گفتن بلا، شهدنا، حال چه ما بر اساس اون پیشینه گفته باشیم بلا، یا بر اساس فطرت دریافتی، یا بر اساس خرد درونی، قالو بلا، تمام وجود ما را گرفته از این بلا، شهدنا. اینی که داریم در اگر بیان زبان حال باشه، اینی داریم در کلمات اون روزی که از سجاد سخن میگفتن، گفتن شهد رضاک، لحمی و دمی شهادت میدهد به این، گوشت من، خون من، سلول من، تمام وجود من شهادت به این. ترسم این فساد، میترسم آقای فساد. وقتی زمانی گفتن ای خبر داره این آقای مجنونه، کمی نیاز داره که این فساد ای باید هجامت کنن، اما به شیوه فست باید رگزنی بشه، مقدار خون بیاد، بعد اونگاه ببندن، خب حاضر نیستم. مجنون حاضر نشد، گفتن چرا، حالت خوب؟ گفت باشه، تحمل میکنم همین حال را، بگذار بمانم. چرا؟ گفت میترسم اگر رگ من بزنید خون من بیرون نمیاد، از این رگ من خون لیلی بیرون میاد، چون قطره قطره خون من اگر از این رنگ بیرون بیاد میگد لیلی لیلی لیلی، خون لیلی از تنم بیرون جهد، من میترسم اگر بیاد این باشد. تمام وجود ما رو عزیزان گرفته است، پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، گر میروی بی من برو ای جان من بی تن برو. تمام وجود ما گرفته ربوبیت اوست، شهدنا، تمام وجود ما شهادت بر ربوبیت حضرت با سخن گفتن ما، فهم ما، درک ما، عقل ما، جان ما، روح ما، جسم ما، کالبد ما، مرگ ما، حیات ما، قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذلک امرت و انا من المسلمین، چیزی جز اون نیست در وجود من، چیزی جز اون نیست. چیز جز او در جانها و در وجود ما. انتقولو یوم القیامة انا کننا عن هذا غافلین، که مباد اینها فردای قیامت دم از غفلت بزنند. غفلتی نیست، همش حضور است و توجه است. او تقولو انما اشرک آبانا من قبلو، هر انسانی حساب مستقل خودش رو دارد و نمیتواند دم از آن بزند که چون دیگران چنین کردن من همان چنان کردم. نه، هر انسانی حساب خود دارد. تقلید مذموم ناپسند پیشینیان مردود و کن ناظریتا من بعدهم معنا ندارد. افتخلقنا بما فعل المبتدون، خیر توضیح دادم. و کذالک نفصل آیات و لعلهم یرجعون، خداوند به این شیوه آیات خود میگوید باشد که آدمیان به سوی حضرت او مراجعه و بازگشت بنمایند. و اتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. توفیق فهم و درک و زندگی در سایه جناب خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. آنی و کمتر از آنی ما را از حضرت خودش قافل مگردان. صلوات الله علیه. دیگه در لابلای این مباحث بود و فرصت مختزی نبود خدمت عزیزان. مرحوم شیخ مفید بحثی رو میگد که اگر ما هرچی شو در این بحث کم و زیاد کنیم که خود ایشان نقادانه به این بحث نگاه میکنند، اما اشاره میکنند به اونجایی که خداوند به آدم به نمایش گذارد. گفت آدم انظر الی صاحب العرش، اونجا که به علم آدم الاسماء کلها. گفت آدم نگاه کن به صاحبش، آدم انواری رو دید. گفت آن که میبینی فراتر از بقیه است، آن النبی الامی العربی هاشمی الابتهیست به قول ما، آن نور دیگر که میبینی در کنار اوست، آن نور وسیع اوست، آن نور که میبینی یا فاطمه سماوات و لرز، این نور فاطمه است، آن نور که میبینی حسن است، آن حسین است. مکتوب علی صاحب العرش، اینو شیخ مفید محکم میگه. یا خداوند به آدم اون روز جلوه و جلال اینها رو نشان داد و از آدم به تعبیر ما اقرار بر، یعنی اول عاقل وقتی میخواد کاری رو انجام بده. ما تو مباحث مدیریتی رو زیاد مطرح میکنیم، میگیم کسی که نمیداند به کجا میرود به هیچ کجا نمیرود. اول لازم گول سیتینگ، هدف گذاری. تا هدف گذاری نباشد انسان به هیچ چیز نمیرسد. اون هدف قایی باید روشن باشد. خداوند اون هدف قایی رو نشان داد آدم. ببین آدم، این است شاهکار خلقت، این است اشرف وجود، این است اون هدف قایی که انسان باید به این برسه، به این نقطه برسه. نشان داد اون جمال بی بدیل را و اون مثال بی نظیر را و اون انوار طیبه را و اون ذات مقدس را. و اینم رفت مثل این که بالاخره تو دلها و تو جان آدم رفت. و پناه به خداوند میبریم. شب جمعه اول ماه ربیع است و دلها بی اختیار متوجه میشه. روز من نگاه میکردم در تلویزیون گزارش از نجف میداد و عجیب بود. یقینا دیدید خیلی از دوستان عزیز این تابوت ها و جنازه هایی که تشییع میکردند شهدای خودشون رو. بعد اشاره میکرد این دختر 4 ساله است، این پسر 5 ساله است، این پسر 8 ساله است. اینا اعضای یه خانواده بودن. به خاطر پدر فرزندانش رو مقابلش کشتن، شکنجه کردن که اون پدر رو تسلیم کنه. بعد خود اون کسی که صحبت میکرد با گزارش کرد، اون میگفت بعضی ها اگر ما رو کشتن نکشتن الا به خاطر حب علی، الا به خاطر عشق به حسین. ما به تعبیر من تاوان این محبت رو داریم میدیم پاشم ایستادیم. افتخار برانم. عجیب بود این صحنه، واقعا صحنه عجیبی بود. زور شب جمعه هست و دلها رو از همینجا روان کنید، ما هم بگیم بالاخره ما هم همزمان با همون ها باشیم. و شب زیارتی مخصوص وجود مقدس ابی عبدالله الحسین است. اونهایی هم که با حسین فاطمه بودن شعارشون همین بود. اونها هم میگفتن که حسینا دست ما و دامنت خون، امیدم خوشه ای از خرمنت خون، زگرداب گناه بن ما رهایم، به نور معرفت کن آشنایم، بر این ظلمت سراوی دل بتابان، تو نوری ای خدای عشق و ایمان، چو در صبح قیامت سر برارم، به لطف تو فقط امیدوارم. دلها رو روان میکنیم، سلام میدهیم بر آن قبر مطهر. السلام علی الحسین و علی ولی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اون عزیزانی که تا آخرین قطره خون اینها هم همین میگفت، میگفتن خون ما فرزند فاطمه، نثار تو باد، صغیرشون و کبیرشون. سخن اینها این بود. نمیدانم چرا به ذهن این آمد که این جمله رو بگم و دلها بسوزد به این مصیبت. همشون چنین بودن. شاید اون لحظات آخر، اون آخرین سربازی هم که در بغل پدر قرار گرفت و آغوش پدر آرامگاه اون شد، این طفلی که از آتش چقدر دست و پا میزند، وقتی بدن آرام به پدر رو دید آرام گرفت این کودک. اما این آرامش عزیزان دیری نکشید. ناگهان دیدم این طفل داره دست و پا میزند در بغل حسین. خون و مبارک او در کف ابی عبدالله با آسمان پرتاب می شود. خدایا این می گوید حسین، خدایا این قربانی از آل رسول، به فضل خود به پذیر صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.